بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 24/8/97 صفحه 61.
شیخ آخوند رحمت الله علیه شاهدی رو از فخرالدین در ایضاح شرح قواعد نقل میکنن، مبنی بر این که جوامدی مثل زوج و زوجه هم در محل نزاع، یعنی ملاک مسئله اصولی ما که بحث مشتق دخالت در استنباط داشته باشه اینها رو میگیره. کدوم شاهد فقهی؟ شاهد فقهیش اینه، اگر یک مردی دو تا زن داشته باشه و حالا حسب الفرض مثلا به مثلا هند و هاجر و البته حداقل هند مدخولون به ها بوده باشه، مثلا حالا بعدن یک زوجه صغیره ای هم داشته باشه، رضاعی طفل که مصلحتش بوده ولیش به زوجیت این مرد در آورده، حالا این زوجه صغیره رو این دوتا زن یعنی هند و هاجر شیر میدن. خب اینجا هم قاعده داریم که لحمت و رضاعی که لحمت نسب، شیر دادن معتبر که این ام رضاعی این طفل بشه یعنی زوجه صغیره. خب حالا اگر این اتفاق افتاد زوجه صغیره نسبت به زن اول میشه بنت رضاعی، لحمت و رضا که لحمت النسب بنت. خب بنت و زوجه است، ربیبه است و مدخولون به ها هم هست مادرش، پس این دختر بر این مرد حرام میشه، یعنی اون طفل صغیر که زوجه بود بر این مرد حرام میشه. کما این که این زن اول هم به صدق عنوان ام و زوجه هم. حالا میمونه اون زن دوم. زن دوم موقعی داره این طفل رو شیر میده که دیگه این طفل زوجه مرد اول مرد ما نیست. حالا اگر این طفل عنوان زوجیتش، عنوان زوجیت سابقش صدق حقیقی داشته باشه میشه ام الزوجه، زن دوم، چون الان زوجه نیست. ام من کانت زوجتن سابقنه، اگر صدقش برا من قضا حقیقی باشه دومی هم میشه ام الزوجه، اگر صدقش حقیقی نباشه اثر فقهی برا ما نداره. این فرع رو فخر المحققین در ایضاح تصریح کرده، باید ببینیم مشتق حکمش چیه، دلیل خاص نداره، فی فرع فقهیه. ما ادله ای بابمون یکی ادله رضاعه، ادله عامه با یکی ادله رضاعه، یکی ادله زوجیت و محرمات ابدیه باب زوجیت، دلیل خاصی برای خود فرع نداریم اینجا. ما این صدق عنوان مشتق و همین معنا رو که فخر المحققین علی الله مقامه گفته شهید ثانی هم تصریح کرده که بله این مال باب مشتق. آخوند اینو شاهد میاره که بگه بابا ببینید نزاع مشتق اختصاص به حیات یعنی مشتقات نحویه نداره. کل ما کان جاریا علی الذات یک یحمل او هویت ولا یزول الذات به زواله، که بشه در مورد انقضاش بحث کرد. ما میخوایم بحث کنیم، همین تیکه رو بخونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و ان ابیت الا عن اختصاص. گفتم تا قبل از این عبارت گفتم این مطلب که مشتق اصول در مقابل مشتق نحویه بعدا اشتهره، اما در کفایه داره شروع میشه، تولید میشه، لذا آخون اول با مشتق ادبی شروع کرد، حالا داره الحاق رو درست میکنه. یا الحاق عنوانی لا یبعد، پاراگراف بالا خوندیم، یعنی داخل در عنوان مشتق، یعنی مشتق ما اصطلاحا خاصه. و ان ابیت گفتی مشتق باب عنوانش اصطلاح نیست، همون مشتق نحویه، اشکال نداره اگر ابا کردی از اینکه بپذیری که عنوان ما عنوان اصطلاحیه، الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضيه الجمود على ظاهر لفظ المشتق که ادبی باشد، باز فهذا القسم الجوامد ايضا محل النزاع، ملاک بحث اینها رو میگیره که ما یشهد به ما عن الایضاح فی باب الرضاع فی مسئله من کانت له زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجته الصغیره،
ما هزا لفظه ایزا اینطور فرمود تحرم المرزعت الاولا و الصغیره مع الدخول بالکبیرتین. آقا این عبارت نوشته بالکبیرتین، هم هم حاشیه زدن گفتن این احد الکبیرتین، یعنی اون کبیره اول که میخواد ام رضاعی بشه و این ربیبه مرد بشه، بعد باید حتما مدخولون به ها بوده باشه تا ربیب تا حرام بشه، گفتن لذا این باید احدل کبیرتین باشه، یعنی اون کبیره اولا در واقع، اشکالی هم نداره. خب تحرم المرزعت الاولا و الصغیره بالاجماع، دلیل هم داره، لازم به اجماع نیست، الان توضیح دادم خدمتون دلیل شرعی داره، همون محرمات ابدیه اینه که به علاوه قاعده رضا کافیه برای مسئله. خب و اما المرزعت الاخیره ففی تحریمها خلافه، خلافش مال چیه؟ ما نوکر صدق عنوان ام الزوجه، بعد عنوان ام الزوجه بیاد تا حرامش کنه. حالا فختار والدی المصنف، یعنی علامه حلی فخر المحققین دیگه، میگه علامه اینطور اختیار کرد، علامه 726 قمری و ابن ادریس، ابن ادریس 598 قمری، فختار والدی و ابن ادریس تحریمه ها، اینا گفتن بله حرام میشه اینا، چرا؟ لأنها ده این زوجی ثانیه کبیره ثانیه یستقع علیها انها ام الزوجه. خب چرا؟ تعلیلش لأنه لا یشترط فی المشتق چی؟ بقاء المشتق مه، بقاء المشتق مه یعنی چی؟ یعنی المبدأ الذي يشتق من، اون چیزی که اشتقاق از اوه، یعنی کی؟ یعنی مبدأ، المبدأ زاله اما یستقع المشتق. پس این عبارت اخرى این که در منقضا حقیقیه، درست شد؟ عبارت با اصطلاح منقضا نبودا، اما لایشترت چی؟ بقاء مبدأ، بقاء مبدأ لایشترت یعنی چی؟ یعنی المبدأ زاله اما مع ذلك صدق المشتق، یعنی انقضا. ها کذا هنا، الان در اینجا هم همینطوره، عنوان زوجه بودن برای صغیره زالت اما مبدأ زوجیت زالت، اما عنوانش باقیه، مبدأ رفت عنوانش باقیه، تمام شد. و ما عن المسالک فی هذه المسأله، شهید ثانی 966 قمری، من ابتناء الحکمه فیها، در این مسئله علی الخلاف فی مسئله المشتق. اینجا رفقا گفت، دوباره تأکید میکنم، هیچ دلیل خاصی تو مسئله وجود نداره، یعنی فی الفرع ما ایم و ادله عامه باب رضا و ادله عامه باب نکاح سر محرمات و اینها، تمام، ما باید اینو جمع کنیم، میموره ای وسط باب مشتر فعلیه. حالا که اینم یاد گرفتی دیگه آخو میخواد جمع، از این به بعد دیگه همه همین حرفو میزنن که مشتق اینجا عمه، فعلیه با این توضیح من که بالملاک، حالا یا به صدق عنوان یا به ملاک، و ان ابیت با ملاک فعلیه کل ما کان مفهومه، ما هر مشتقی که مفهومه منتزعا من الذات اما به ملاحظه قید احترازیشه، آقا چند بار قبلا گفتیم ما منتزعا عن الذات، عن الذات فقط خب میشه ذات و ذاتیات مثل ناطق، ذات باقی نیست اگر از بین بره، ما دعوا نداریم، نه منتزعا عن الذات اما به ملاحظه اتصاف الذات به صفات الخارجه عن الذاتیات. دوستان یه عبارت دیگه هم دقت کنید، آخون بعدا اینو تاکید میکنه، همین الان حواسمون رو بدیم، همین تعبیر منتزعا یعنی حمل هویت دوباره، چه بگید اصطلاحات اصولی میگن جاریا عن الذات یحمل على الذات، منتزعا ما افعال انتزاع نمی کنیم از ذات، حواستون رو بدید افعال چجور به کار میره، اینجا بحث ادبی زبان شناسی میکنیم نه بحث فلسفی، حواستون باشه ها، فعلا داریم بحث ادبی میکنیم، یعنی الان فرض تحلیل زبان میکنیم، افعال رو ما چجوری به دست میاریم، تبادر ما از افعال چیه، افعال رو از ذات به دست نمیاریم، افعال مبدأند به حیث صدورشون از ذات، مثل ضربه یضربو مبدعاً به حیث صدورشون انتزاع از ذات نیستن، مثل یه حاصل مصدر و حاصل اضافه ای نیست اینجا، اما زارب به چه حیثه؟ به حیث ذات متصفه به صفت، نه به حیث فعل صادر از ذات. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ ما وقت موقعی از ضربه استفاده میکنیم که ما نگاه اولیمون نوکر مبدعیم، یعنی نوکر او ضربه ایم که صدر من از ذات، اونجا از ضربه استفاده میکنیم، اگه از ضربه استفاده میکنیم. لذا تو افعال نگاه اولیمون به کیه؟ به خود مبدعه. اما توی مشتقات نگاه اولیمون به کیه؟ به ذات است. لذا مبدع تو قسمت مشتقات حیث وصفی ذات داره، اما تو افعال حیث صدوری مبدع از فاعل داره. دیگه اسم ذات نمیاری، دیگه فاعل. میخوام تعقل کنیم. آخوند رو این خیلی میخواد هی کار کنه. شایدم برای همینه که آخوند کلمه‌ای مثل بقیه اصولین هی جاریان رو نمیگه، هی منتزعن رو میگه. ولی هی کلمه منتزعن، انگار یه نگاهی داره. بعدا ان شاء الله امام علی الله مقامه از همینجا یک بحث مفصلی تولید میکنه تو بحث مشتق، که ما ان شاء الله سر دعوای با میرسه شریف که میخوایم برسیم که مشتق بسیطه یا مرکبه معناش چیه. خوشی شنیدید دیگه، الان میرسیم اونجا. او تیکه امام من براتون میگم اگه این بیس کار درست بفهمیم، اینی که الان گفتم از جهت زبانی، تحلیل زبانی، ما افعال وقتی نگاه میکنیم افعال توش ابتدا ذات دیده نمیشه، مبدعه دیده میشه. اونم بشه نگو مبدع، یه فعلیه، صدره من الفاعل. یعنی اگه ما بخوایم دقیق بکنیم، اگه بخوایم دقیق کنیم، ما یه بار میگیم ضرب، یه بار میگیم ضربه، یه بار میگیم ضارب. وجدانن ما تو نگاهمون چیه؟ آخون اینطوری میگه، میگه وقتی ما مصدر به کار میبریم که خود مبدعه فقط میبینیم، تمام، اونم تازه صدوری، تمام. وقتی ضربه به کار میبری اول مبدأ میبینی، حیث صدور میبینی، بعدش میرسی به فاعل. اما وقتی ضارب به کار میبری چی میبینی؟ ذات میبینی به علاوه اتصاف. ببینید چجور تعبیر کنم، حس من، منی بیننده، تبادر من، نگاه من، زاویه دید من، وقتی از کلمه ضارب میره به ضرب، کمتر توش نه که حیث صدوری دیده نمیشه، اما حیث اتصافه دیده میشه. غلظتش با فاعله، با ذاته. حتی ذاته رو حیث فاعلیش نگاه نمی کنیم اولش، میگیم اینه، این وصفو داره، یعنی فاعله اینه. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ اما وقتی شما یضربو به کار میبری چی؟ اول حیث صدور و فعل و فاعل میبینی، نه اتصاف ذات. یعنی که نه اتصاف ذات مثل حاصل مسترشه، مثل نتیجهشه. مفهومه دارم چه؟ تعابیرم دقیق نیست، میخوام نقشش شکل بگیره تو ذهنتون که متبادر ذهن شریف آخون چیه. لذا آقای آخون خیلی به جای که هی تعبیر یحمل یجری بکنه، هی تعبیر منتزعن میکنه، همین چیزی که از اولش داشتی.
اتصاف به چی داره؟
جانم؟
اتصاف به چی داره؟
به مبدا.
اتصاف به مبدا؟
ذات متصف به
اتصافش؟
نه که صدور نیست توش، اما نگاه وقتی ما اسم زاره رو به کار میبریم، نه از زاویه دید ذات نگاه میکنیم، ذات متصفه به یه خصوصیتی که بله، حالا یه خصوصیت ممکنه حلولی باشه، ممکنه صدوری باشه، اینا رو میبینیم. اما بیشتر تو ذهن ما اول حیث اتصافه نمایان میشه، یعنی حیث ذات رو نگاه میکنیم بیشتر، نه حیث فاعلیت و این خصوصیاتش تو تبادر تو نگاه اول. لذا هم نتیجه چی میشه؟ ما مشتقات هویت میسازیم، این همانی، اما از افعال نمیتونیم این همانی بسازیم. این از قدیمی، اما چرا الان آخوند داره با همین توضیحش داره اینو به ما میده، چرا ما تو مشتقات میتونیم هویت بسازیم اما توی افعال نمیتونیم؟ میتونیم جمله بسازیم، یعنی ارتباطاتو میتونیم برقرار کنیم، اما این همان است، چون جانب ذات تو فعل پررنگ نیست. نه که نیست، فاعله، باید باشه، اما فاعل بودن شیون، اما اینه شیون آخر. نداری؟ هم که هویت نیست اونجا، کلمه هم مشترک لفظی بین حمل منطقی و حمل ادبی.
بالاخره
دارید ادبیات میگید الان، این میشه جمله، هم اصطلاح منطقیه، هم یعنی هویت، این همان است. زیدون زاربون، این همان است. اما زیدون یجلس، این همان است؟ نه، این همانی نیست. حتی ممکن تو بعضی از حملیات هم، تو بعضی از جملات اسمیه هم حمله باشه بعدن، مثل زیدون عدل. زیدون عدل نیست، زیدون زو عدلونه. این همانی، هو هویت، این معنای خاصه، این معنای خاص مطلق جملات نیستن الا به تأویل، جملات برگردن به این. اما کجاست که خودش شسته رفته سر و مرو گنده رو زمین میاد؟ زیدون زاربون، زیدون جالسون. دقت فرمودید؟ خب حالا من بیشتر اینو تحقیق میکنم، الان جیر دادم، یعنی میدونم دارم رو کلمه گیر میدم. خب همین الان نرم تا آخر، بعد آخرش میگم آخون اینجا حواسش به این نره. همین الان حواس ببینید، هی داره هی میذاره، هی داره نقطه گذاری میکنه تا اونجا پررنگش کنه دیگه انشاءالله. خب خدا رحمت کنه آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. من خیلی این زاویه دید بهم داد، اما موقعی که مثلا چرا اصول نمیخوندم، دبیرستان بودم، بعد آقای مطهری میگفت که همیشه وقتی کتاب رو میخونید اول یه نیم نگاهی به نویسندش داشته باشید. میگفت مثلا وقتی میخوایی کتاب رو خونی اول به این نویسنده کیه، یه نیم نگاهی به فهرست تفصیلی مطالب داشته باش، به دوره تاریخیش داشته باش. بعد میگفت که این کتاب، این عبارت نماینده ذهن ای آدمه، معصوم نیست، ممکنه یه چهار تا لفظ مثلا کم و زیاد گفته باشه، تو ذهن شریف خودش اینه که ای داله، اما ممکنه برای خواننده دال نباشه یا تمام نباشه. اما ای طور بگو، بگو این آدم، حالا ای آدم، این آدم، این آدم، آدم ها متفاوته، این آدم سرمایش خواسته با این نوشته به من بفهمونه. ما باید جون بکنیم اتوش در بیاریم این مطلبو. گرفتید دارم چه عرض میکنم؟ یعنی باید واقعا سیاقش دستمون بیاد، نفس عبارت. حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله و ابقا میفرمودن که آقای حجت اینطور میفرمود، میفرمود من از نفس روایات میفهمم از امام صادر شده یا نه. یعنی این آدم نه با امام، با متون امام، اینا ثمره حدیث خونی ها، زندگی کرده، این نبض فضای صدور دستشه قشنگ. آی بورجردی همینطور بوده علی الله مقامه، قشنگ وقتی توضیح میده شما میبینید روایت جایی که مثلا تقریبا درس خارجشون مبسوط باشه، یا از مشافهین خود حضرت آیت الله شبیری، اینا دیگران که شنیدن، ببینید میگه آی بورجردی اینطور میگه، میگه خب بابا ببینید این روایته که اینجا اومده مثلا کجایی در میاد، مثلا تو بحثای روایات، مثلا روایات وقت، میگه بابا این راوی که اومده امام سوال کرده اینجا بوده، اینجا شرایط اینطور بوده، کوهستان بوده، اینا اینطور خط افق نمیدیدن، این بوده، این بوده، تا امام اینطور میگه. او یکی وسط کبیر لود داره زندگی میکنه، خط افق برای بچه 3 ساله هم معلومه، تا چه برسه برای آدم مثلا 20 ساله. اونم سوال کرده امام اینطور گفته، اینا تعارض ندارن با هم. یکی ظاهرش رو نگاه میکنه میگه روایته متعارضته. این نفس روایت بیاد دست آدم. بعد مثلا بابا امام، خدا رحمت کند امام علی الله مقامه، امام مثلا تو روایت تو تعادل تراجی، روایت عوال لالی، سر روایت ها، امام که روایت ها صادر نشدن از معصوم. بابا بعضی گفته این سند داره، امام میگه نخیر. میگه آخه اصلا شما فرهنگ روایات رو ببینید، اصطلاح تعارض پیش امام نبوده، امام هرچی تعبیر میکرده میگفته متنافیه، حدیثین متنافیه، روایتین متنافیتین، مختلفتین. اما این که تعارض اصطلاح ماه، این روایت میگه روایت ها متعارضه، معلومه یه علامه اینه نوشته، امام اینطور نمیگه. این نفس که میگه یعنی خدا رحمت کنه علامه تو المیزان باز داره، علامه که گفته وسعل القریه التي كن نافیه، علامه نظر نقل میکنه، این نظر آیت الله جهادی که الان که قریه هم حیات داره، ان من شاء الله، پس میشه از خودش سوال کرد، لازم نیست از اهل سوال کنیم چرا تعویل میبرید و اینا. خب خب این تعریض به علامه، چون علامه هم اهلو در تقدیر گرفته. علامه میگه من میفهم علام. خب این مبنا قبلا هم از کسای دیگه نقل شده، یعنی مبنای آیت الله جوادی نیست، کسای گفتن. علامه میگه این حرفشون درست غلط نیست، من نمیگم ان من شاء الله یسبح و حمد غلط، خود آیه هم میگتش چی هم قرائن. اما این آیه سیاقش بعد قرائن چه میاره، میگه بابا دیدن متکلم تو قرآن این نیست با قریه حرف بزنه. ببین اینجا میگه لذا اینجا اهل در تقدیره، نه اینکه مطالب فلسفی فکریتون غلطه، یعنی این روح نداره با جمادات نمیشه، نه همه اونا درست، اما این آیه سیاقش نفسش نمیگه اینو. ما باید این تیکه رو اصول به ما میده، اونم نه اصول باب حجج و اصول عملی، باب الفاظ، یعنی باب ظواهر. حالا اگه باب ظواهر ناقص معطل، باب ظواهر اینو در نیاوردی پس اشتباه خوندی، باب برگردیم بخونی، چون ظاهرا هر کی اینو یاد گرفته همین اصوله یاد گرفته، اما این باید درست در بیاد و الا روایت ها الا ماشاءالله تبرع توش درست میشه. یعنی از دو طرف خارج نمیمونیم سیدنا، یا میافتیم احمد ابن حنبلی میشیم، روایت ظاهری محض معنا میکنیم، بعد میدونید میبره مشکل خاتمیت برامون درست میکنه، چون دیگه دین به درد شرایط بعدی و بعدی و بعدیش نمیخوره، بخور آقای مطهر میبره تا مشکل خاتمیت، اصول دینمون رو خراب میکنه. یا این دفعه میافتیم این ورقت سلیقه ای تفسیر میکنیم، این دفعه تفسیر پوزیتیویستی و حسگرایی از دین در میاد، نه این آیه داره فلان قانون فیزیکیه میگه، او آیه هم داره فلان قانون مثلا کوانتوم فیزیک کوانتوم میگه، قاطی میشه. اینو باید مرزش معلوم کنی، مرزش اصول باب الفاظ درستش میکنه، یعنی تا کجا ما اجازه داریم در روایت تلورانس داشته باشیم، بالا پایین داشته باشیم، تا جایی که از مرز ظاهر خارج نشیم. رحمت الله علیهم اجمعین، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. با همین زحمات اینا با ما، ولی اگه اینا نبودن ما الان کجا بیم؟ لا نعرف الهر من البن، ما بزرگی بزرگای اینا به ما، ولی ما الان ابتدا به ساکه خود می‌خواستیم روایت بخونیم، میتونستیم بفهمیم همه چی آره. هزار سال کار شده تا اینا فراورده در اومده، همش هم زی قیمته. ما علیکی بگیم این به درد نمیخوره، این علم هم به درد نمیخوره، این علم هم به درد نمیخوره، متاسفانه. یه رساله دارد علامه علیون و الفلسفه الالهیه، آقای جوادی رساله داره امام رضا و فلسفه الهی، علامه اونجا میگه بابا، میگه من میدونم بعضی از حرفاشون چرته غلطه، اما بود گفتم ببین نویسنده، میگه بگو دغدغه ای آدم چی بوده که تلاش کرده فکر کرده اما فکرش غلط رفته. بعد علامه میگه که بابا اینی که الان میان مثلا عرفان و فلسفه رو میفروشن به بودا و برهما و هندو و سرخ پوست، و میگه ما رفتیم اینا رفتن از هندو گرفتن، او رفته از، بعد علامه میگه بای حرفا چیه بابا، سیره رسول اکرم زهد و ترویج زمین خوردگی آدم و تقوا و اشتداد عبادت و اینا رو در آدم ها، مگر روایت های خدمت نوف بوکالیه ببینید در مورد امیرالمومنین علیه السلام، یا روایت های طاووس یمانی در مورد آقا زین العابدین، یا اصحاب صفه کان اکثر ما یربی اصحابه به ذکر الموت، روایت دارد از آقا امام صادق علیه السلام که پیغمبر اکرم چجور سلمان تربیت کرد، حضرت میگه اینطور تربیت کرد. قال علی علیه السلام، بعد نقل میکنه از امیرالمؤمنین که پیغمبر اکرم ماها رو چجور تربیت کرد، برای ما اینطور نصیحت میکرد، اینطور نصیحت میکرد. این از جهت عملی، و از جهت علمی بیشترین چیزی که سبب شد اینا بیفتن دنبال این مطالب خود قرآن بود. قرآن گفت ان فی اختلاف الليل والنهار آیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، خود قرآن گفت هو معكم اينما كنتم، خودش گفت هو الاول والاخر والظاهر والباطن، مفسره گفت که اول است یعنی انا لله، آخر است یعنی انا الیه راجعون، زین العابدین علیها افضل صلوات المسلمین گفت الحمد لله الذي اول في اخریت و اخر في اولیت، حیثیت به همس. اینا سبب شد بندگان خدا بیفتن تو ای که بابا ای چی داره میگه، این چی داره میگه، الله اکبر من کل شی، لا 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 الله اکبر من ان یوسف، اینا میگفتن خب یه چیزی لا بود. اینا سبب شد آدم ها برن دنباله. یعنی با این نگاه همه این علومی که امروز تو فضای تمدنی ما وجود داره، همه اینا به تحریک و تحریص و شفت ریزی خود معصوم بوده. یعنی همه اینا تلاش هایی بوده برای که آدم ها در افق وحی قرار بگیرن، در افق عصمت، در افق کلام معصوم نازل یا صاعد قرار بگیرن. حالا بعضش هم غلط بوده، بعضی هاشم درست بوده، اما غلطش شرافت داره به چیزی که از غرب میرسه. غلطش شرافت داره، غلطش جواب به خیلی چیایی که اونا میده. خدا رحمت کنه آقای مطهری، جواب دکارت به عنوان بزرگ عقلگراها تو رنسانس اروپا هست. یعنی ما اگه دکارت بتونیم فتح کنیم، خیلی ها رو فتح کردیم و پدر فیزیک جدیده. آقای مطهری دکارت با بوحری تنظیم میکنه، چقدر خوبه. یعنی از این منظر نگاه کنید، ما امام معصوم رو نمیدازیم رو برون اینا، اینقدر خاکریز داریم تا اینا به متن دین برسن. بابا این منظر به قصه نگاه کن چقدر خوبه. حالا یه جایی هم ابن خلدون خاکریز باشه، بس با یه جا فخر رازی خاکریز باشه، یه جایی هم مثلا جابر ابن حیان خاکریز، یه جا هم زکریا رازی خاکریز، اینقدر خاکریز داریم. بعد همه اینا خودمونه. امام صادق علیه افضل صلواتم 4000 تا شاگرد تربیت کرد. بابا فقه اهل سنت مال ما، ما اصلا دعوا داریم تحدی تلویه لولا سنتان لحلک نعمان، همشون مال ما. یه اصلا چیزی تمدن از اهل بیت درست شده. یعنی اگه اهل بیت نبودن، عامه هم هیچی نداشتن، خاصه هم هیچی نداشتن، غرب هم هیچی نداشتن. اونا هم رفتن کتابا اینا رو خوندن. مگه عصر مگه وقتی اروپا از توی قرون وسطا در اومد، با همین چیزایی که بو علی و امثال 600 سال قانون پایلی مدت طبی اروپا بوده. یعنی با این کتابا میشه خیلی کارا کرد. از این منظر اگه نگاه کنیم، و الا الان ما چه کار قیامت داریم؟ من تو قبر خودم میخوابم، من ربک، من نبیک، من امامک، من مال خودم، چه کار برادم؟ بو علی دنبال چی بوده؟ نمیدونم کی دنباله. اینطوری میشه حد اکثری استفاده برات دید. قبلا هم گفتم این نگاه خیلی نگاه، این نگاه نگاه امامه. یعنی برای همین شاگردان امام این نگاه رو به این شکل پیدا کردنه. ان شاء الله خدا توفیق بده بتونیم. البته تو افراط تفریط هم نیافتیم، یعنی حب و بغض علکی پیدا نکنیم. ولی الان بو علی جواب شب احمد قبر من نمیده، پدر بو علی هم نمیتونه بده، من و امیرالمومنین و ابا عبدالله، یعنی امام رضا فاویا کمکم کنه، والله خاک بر سر من و بو علی و همه با هم. یعنی نیافتیم تو افراط و تفریط. خب به ملاحظه اتصافها به صفات الخارجه عن الذاتیات، حالا کانت عرزن توضیح دادم دیروز، ظاهر اینا عرزیت، فوقیت، تحتیت، زوجیت، رقیت، حریت و غیرها من الاعتبارات و اضافات. دوستان این جمله بعدن باید تحقیق بشه، آخوند مراد از اعتبارش اینجا یعنی همون اعتباری ما که میگیم حقیقت و اعتبار یا نه؟ به نظر میاد نه، چون آخوند اینا رو مصادیق عرضی دونسته، بشم که عل اعتبارات و عل اضافات. تو اصطلاح فلسفی به تمام مقولات نسبی میگن مقولات اعتباریه. اعتبار در اونجا یعنی نسبی بودن. دقت کردید؟ البته امروز هم یک کسانی مثل آقای مصباح دوباره اون رو هم از این طرفش گفتن هرچی نسبیه معقول ثانیه فلسفیه. نه، تو سیستم مشا، تو سیستم فلسفی مشا، تو سیستم مقولات عشق که ملا صدر رو هم قبول داره، علامه هم قبول داره، حالا آقای مصباح قبول نداره، آقای جوادی هم قبول داره، آقای حسن زاده هم قبول داره، آقای آشتیانی هم قبول داره، فلاسفه معاصر هم قبول داره، نه ما مقول مفاهیم نسبی داریم. مفاهیم نسبی حقیقی هست، نه اعتباری به معنای قراردادی. ها؟ اما همین مقولات مفاهیم نسبی که حقیقی نه اعتباری به معنای قرار دادی، به همشون هم به یه معنای دیگه ای میگن اعتباری. خود اینا بعضی هاشون معقول اولان که تو مقولات عشق میان، بعضی هاشون معقول ثانیه فلسفیه. اینا باید هم تفکیک بشه. آخوندم داره با همون ادبیات حرف میزنه، لذا همه رو عرضی دونسته، همه رو هم آورده تو مقولات نسبی. لذا میگه من الاعتبارات و الاضافات، اضافات مقولات نسبیه، مقولات هفت، مقولات سبعه نسبیه یه عرضیه، اینا هم همه عرضیان. یعنی ما به ازایی تو خارج ندارن، مثل زهک، مثل رنگ، مثل کم و کیف، مفهوم شد آقا؟ جانم؟ نه فلسفه همه رو باید بگیره. من مزاخرهش فلسفه نگفتم، گفتم اعتباری به معنای قراردادی، اعتباری به معنای مفاهیم نسبی. به معنای قراردادیش مقابل حقیقیه، به معنای نسبیش داخل حقیقیه. حالا آقای آخون داره اعتبار به معنای نسبی میگه، حالا میخوایم بگو خل طریقت اعتباره. باشه خل طریقت اعتباره.
اعتبار به معنای نسبی یا اونه که
مابزه
خارجی
نداره، یعنی خارج محموله، مثل فوقیت و تحتیت، فوقیت تحتیت امکان علیت همه اینا. آره حالا من اینا رو مفصل خوندم تو بدایه، تو یعنی از اول بدایه تا آخر وجود ذهنی. پدر خودم در مورد فلسفه صدرا گفتم از وجوب و امکان تا آخر مقولات عرش، یعنی اول علیت فلسفه مشا توضیح دادم، چون اونها مال فلسفه مشا، تا اینا بفهمه نظام فلسفه مشا. اصول ما هم سر فلسفه مشا سواره، نه سر فلسفه صدرا. یعنی تمام مفاهیمی که تو فقه و اصول ما استفاده میکنیم همه مفاهیم مشائیه، یعنی این تیکه فلسفه رو نیاز داریم. خب معقول ثانی فلسفی
دو تا مثال به هر کنوشی مثال میزنیم،
وجوب و امکان معقول ثانی فلسفی، علیت معقول ثانی فلسفی، اما محضر با سعادت شما آرزم فوق و تحت، اب و ابن، اینا معقول اولان، اما از معقولات نسبیه. معقولات نسبیه چی بودن؟ متا و عینو وضع و جده و ان یفعل و ان ینفعل و اینا مقولات نسبیه. همه هم مفاهیم عرضی هن، یعنی ما به ازا ندارن تو خارج، در مقابل کم و کیف که ما به ازا دارن تو خارج. این کلمه اعتبار ول اضافات یعنی من دارم مفاهیم نسبی میگم. عرضی، اعتباری، اضافی، ستاش یه معنا داره، همش عطف تفسیر به همه، درست شد؟ حالا آیا آخون میگه زوجیت و رقیت و حریت و اینا همه از مقوله مثل فوقیت و تحتیت و اینا ابو ابنن، درست شد؟ بعد از آقای آخون این، اگه میخواید بیشتر تحقیق کنید، میخواید شأن نزول بهتون بدم که این تیکه فلسفی کجای اصول و فقه اومده، نه تو اصول، تو فقه همه هستش، برید تفسیر حقیقت ملک تو حواشی مکاسب ببینید شیخ چی گفته، آخون چی گفته، نائینی چی گفته، دومنیت الطاله، سید یزدی چی فرموده، ایروانی چی فرموده، اینا از اونجا عدتون کثیرتون خلط حقیقت اعتبار کردن. مثلا میگه از ملک از مقوله جده است، بعد آقای اصفهانی اومده گفته اگر جدن باشه جده اعتباریه نه جده حقیقی. چرا حقیقی گفتیده؟ اونجا حقیقت و اعتبار تفکیک میشه. اه ما کیلویش نباید بکنیم بابا، هر کی با سیستم خودش بخونی. خب تمام شد. همه اینا کان محل النزاع و ان کان منل، من میگفتم امروز 3-4 صفحه میخوام، میگه چقدر حاشیه رفتم، و ان کان جامدن، همه اینا محل نزاع و هازا به خلاف ما کان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذات. آقا اینا چی بودن؟ اینا منتزعا عن الذات بودن، قید احترازیش بگو به ملاحظه اتصاف الذات به مبدا. اما یه دسته دیگه داریم منتزعا عن مقام الذات و الذاتیات، اما از مقام ذات و ذاتیاتن دیگه به ملاحظه اتصافی وجود نداره. فانه لا نزاع فی کونه حقیقتا فی خصوص ما اذا کانت الذات باقیتا به ذاتیاتا، اینا هستن وقتی ذاتی باشه. افتاده قا؟ تمامه؟ خب بچه ها عبارت تسامح داره، جمله آخر تسامح داره، عبارت دقیق تر شه بعدن. متأخرین آخون گفتن، گفتن آیا آخون نگو لا نزاعه که اینا خصوص متلبسه بالمبدع فی الحاله، بگو اینا خارج از محل نزاع، نیارشون تو محل نزاع، بگو تو قول خصوصا. افتاد؟ میدونم، اما دوتا شرط ما رو نداره، وقتی نداره خارج از نزاعه. شما خودت گفتی فعلیه فکلو، که ای دوتا شرط رو داشته باشه داخل نزاعه.
وقتی که همیشه طریقت باشد خارج از نزاعه میشه.
نه 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 نه، انی حرف نزن، لمی حرف بزن، اصلا من همین رو دارم جواب میدم. اگه انی حرف زدیم میریم مثل فصول میشیم، چون اجماعی از محل نزاع خارجه. نه
نه،
آخه
وقتی محل نزاع یعنی طرفین داشته باشه،
تا تمام شد.
الان وقتی میگیم همیشه حقیقی است، این از محل نزاع خارجه.
خونه گفت از محل نزاع خارجه، میگه لا نزاع فی کونه حقیقته. درسته؟ عبارت اینو نمیگه. خب خارجه. افتاد؟ افتاد؟ مشکل نداریم؟ حالا یه نکته دیگه بهش اضافه کنم، پشت بند این نکته قبلی. یه عبارتو کی به کار میبره؟ دم خروز زد بیرون. این عبارتو کسی به کار میبره که تو سیستم مشتق نحوی داره زندگی میکنه. نه تو سیستم مشتق نحوی ما تمام حیات اسماء فاعل و مفعول محل نزاعمون کاری هم به مواد نداریم. ناطق اسم فاعله، هیئتش مشتق داخل محل نزاعه، اما این هیئت اسم فاعل تو بعضی از مواد لا نزاعه که همش حقیقته. مفهوم شد؟ آقا درست شد چی دارم میگم؟ مشکل نداری؟ خیلی خوب. گفتتون اول قشنگ تفکیک کنیم تا آخر خط باش بریم. ذهن لیزه، یه دقیقه ولش کنیم لیز میخوره، شوخی نداره با کسی. بریم مسئله بعدی. این مسئله عین چیزیه که تو اصول فقه خونده، جدید نیست مسئله که میخوایم بخونیم. اول یه مقدمه میگم که گیر نکنیم. رفقا ما که گفتیم ما مشتقمون اصولیه، نگفتیم مشتق نحوی رو کار نداریم، نگفتیم حیات رو کار نداریم، گفتیم اما جوامد رو هم، گفتیم تو سیستم ما لا به شرطیم از هیئت و ماده. نه اینکه ما حیات رو نمیخوایم، مواد میخوایم، مواد میخوایم، حیات نمیخوایم، از این حرفا. نه، لا به شرطیم. میخواد وزن نوعی باشه، میخواد وزن شخصی باشه، میخواد هیئت باشه، میخواد ماده باشه، شرایط ما رو داشته باشه، ما نوکرشیم. درست شد؟ حالا بیم سر اسم زمان. بیم سر اسم زمان. اول خصوص اسم زمان. آقا اسم زمان ذات و مبدأ توش جدا کنیم هم. مقتل ذات کیه؟ نه، زمان. برای همین گفتم دقت کنید. ذات کیه؟ خود زمان. از زمان الذی کان متصفا بالقتل، از زمان الذی کان ظرفا للقتل. پس مبدأ کیه؟ قتل. ذات کیه؟ زمان. درست آقا؟ اینو اومدی؟ خب حالا بگم شروطمون رو ببینیم. همین همه جمله آخر چی گفتیم؟ جمله آخر جواب فإنه لا نزاع. میگه بابا باید ذات باشد و مبدا نباشد که بشه مصداق انقضا تا روش دعوا کنیم. درسته؟ جمله آخر همینو گفتیم. میگه خب در اسم زمان نه ذات زمانه، زمان پخشترین موجود عالمه، هیچ وقت باقی نمیمونه. درست شد؟ لیز میخوره میره، روش دست میذاری میپره، روش دست میذاری میره. درست شد؟ هیچ وقت دم دستت باقی نمیمونه. پس وقتی ذاتت باقی نیست، نزاع معنا نداره. همینجا هم بفهمید چرا آخون اسم زمان الان میاره. نه جمله، میخوام اتصال عبارت در بیاد، نه جمله آخرمونی بود که ذات باید، میگه پس اسم زمان خیلی مشکل داره چون ذاتش باقی نیست. فهمیدید اتصال عبارت چجور شد؟ سیاق ها؟ آقای آخون جواب میده، میگه همه یه حرف در مورد اسم زمان درست، همه یه حرف در مورد اسم زمان درست، ما قبول داریم. بعدا تو درس خارج دعوا میشه، بعضی اینو قبول ندارن. مثل کی؟ هر کی بخواد اینو تحقیق کنه باید اول بره قسم اول استصحاب زمان و زمانیات تحقیق کنه. حرفایی که اونجا زدیمه به درد اینجا میخوره، عجیب به درد میخوره. مثلا حرفا شیخ، حرفا نراقی، یادتون میاد صاحب زمان زمانیات؟ خب دلش کنیم. آخون یه حرف در مورد زمان درست، اما اسم زمان نه هیئت مشترک بین زمان و مکانه، مفعل مفعل مشترک بین زمان و مکانه. ما میتونیم این هیئت و محل نزاع داشته باشیم، نه به خاطر مصداق زمانش، به خاطر مصداق مکانش. مقتل یعنی محل قتل، المحل باقیتون والقتل زاله. ما هیئتش میتونیم داشته باشیم چون دو تا فرد داره. بله تو درس خارج بعد یا اومده تحقیق کردن که اصلا موضوع له هیئت مفعل ظرفیت که اعم از زمان و مکانه. خب این حرف مال وقتیه که ما مشترک معنوی داشته باشیم که دارای دو فرد باشه، اونا میشه بحثش. آخه میگه بله من اینطور میبینم قصه رو، من میگم یه فردش نمیتونه، اما یه فرد بخاطر یه فردیش میتونیم دعوا کنیم. بخونیم عبارت: قد عرفت انه لا وجه لتخصیص النزاع به بعض المشتقات الجاری على الزوات. قد عرفت که لا وجه لتخصیص النزاع، اما الا انه ربما یشکل بعدم امکان جریان فی اسم الزمان. ما نمیتونیم این نزاع رو جریان نزاع فی اسم الزمان. چرا؟ لأن ذاته فیه در اسم الزمان، که ذات کیه؟ وحیه از زمانو به نفسه ای. زمین مطابق با خبر میمد بهتر بود تا برجع، درسته؟ ظاهرا اینطوریه. حالا تنقضی و تتصرف. بله، یعنی الان اگر آقای آخون بیافر تا شفای میداد بهش گیر میدادن بنده خدا رو که چرا اینطور گفت. پس معلوم میشه ملاک ادبیات نیست، ملاک بزرگی آدم هست. اگر آخون بود کسی نمیتونه بهش گیر بده، اگه ما بودیم خب هرچی هم بگیم بابمون گیر بدید، یعنی معلوم میشه که قصه این. خب تنخصی شهریه باید بره. بله و تتصر، یعنی اونجا معلوم میشه خدا یه مقدری درست کرده که ما توسلمون درست بشه، که توسل کنیم شهریه مون رو قد نکنه. تنخصی و تتصر ذات میره. بله بله، فكيف يمكن ان يقع النزاع في ان الوصف الجاري علي حقيقه في خصوص المتلبس بالمبدا في الحال او في ما يعم المتلبس بالمبدا في الحاله والمزي. ها عمش دیگه معنا نداره، خصوص ذاتی نیست. جواب میده: فيمكن حل الاشكال بان انحصار مفهوم عام بفردين، اینکه کلی یه مفهوم عام فقط یه فرد داشته باشه که ما فل مقام لا یوجب ان یکونه. میذاریم برای فردا دیگه. صلی علی محمد. دو تا نکته میخوام بگم، حیف میشه اگر نگم میشم. بقیه‌اش هم خوب توضیح دادم، اما حیف میشه نکته هر عدس مون داره. صلی علی محمد و آل محمد.
بس غیر از اینکه حالا مثلا یه وقتی ممکنه مشتق مثلا مبدل